اما بعد بحثمون درباره فضائل و مناقب گریه کردن بر ابی عبدالله بود. عرض کردیم که در روایات رسیده گریه کردن برای بسیار چیزا کراهت داره، بد و خوب نیست، اما گریه کردن از ترس خدا، گریه کردن بر گناهانمون، بر معاصیمون، این زیباست. گریه کردن بر ابی عبدالله و مصائب ابی عبدالله، کلن گریه کردن بر مصائب اهل البیت، این زیباست. چشمی که بر این مصائب گریه کند هرگز فردای قیامت گریان وارد محشر نخواهد شد. دیگر از فوائد گریه بر امام حسین دارد گریه کردن بر امام حسین صله و احسان نمودن به پیغمبر و حضرت زهرا و ائمه طاهرین است. و امیرالمومنین فرمود گریه کنندگان بر امام حسین در نزد من ضایع نخواهند شد، اجر گریه کنندگان ضایع نخواهد شد، اجرشون محفوظ خواهد موند و باعث آرامش و تسلای قلب حضرت زهرا سلام الله علیها خواهد شد. حضرت فرمودن که نظر کرد در سایه عرش خدا، در قسمت راست عرش خدا گریه کنندگان بر ابی عبدالله در اونجا قرار میگیرن، اونجا حضرت ابی عبدالله به اینا نظر رحمت میکنن. یکی از روزها وجود مقدس پیغمبر اکرم وارد بر خانه امیرالمؤمنین شدن، نزدیک ظهر بود. امیرالمؤمنین فرمودن که یا رسول الله، از منزل خواهرم ام ایمن یک غذایی برای ما آوردن، شما تشریف داشته باشید امروز نهار منزل ما، مهمان ما باشید. و حضرت قبول کردن. بعد که قبول کردن زور شد، نماز خوندن، نهار خوردن. بعد از نهار پیغمبر رفت یک زاویه، یک گوشه اتاق، شروع کرد به عبادت کردن. یه مقدار که عبادت کرد یک مرتبه دیدن که پیغمبر شروع کرد بلند بلند گریه کردن، به طوری گریه کرد که اهل منزل ناراحت شدن. پیغمبر خیلی هیبت و عظمت و ابهت داشت، هر کسی نمیتوانست سوال کند که یا رسول الله برای چی گریه کردی؟ امام حسین علیه السلام میگن شاید 3-4 ساله بوده، حرکت کرد رفت خودش انداخت تو دامن پیغمبر، رو زانوی پیغمبر نشست، بین دو ابروی پیغمبر رو بوسید، بعد رو کرد به حضرت یا رسول الله، یا جد، امروز تشریف آوردیم منزل ما خوشحال شدیم، نهارم اینجا خوردی ما بیشتر خوشحال شدیم، نماز اینجا خوندی ما همه مسرور شدیم، اما یا رسول الله این گریه شما همه ماها رو ناراحت کرد، گریه شما برای چه بود؟ حضرت فرمودن حسین جان، من الان یک نگاه کردم دیدم جمعتون جمعه، یعنی خمسه طیبه پنجتن آل عبا دیدم همه اینجا جمع هستیم. ولی به یاد اون روزی افتادم که من یک جا دفن میشم، من به یاد اون روزی افتادم که مادر از زهرا بین در و دیوار قرار میگیره، پلوی او رو میشکنن، بازوی او ورم میکنه، سیلی به صورتش میزنن. من به یاد اون روز افتادم، حال اینا رو پیغمبر میبینه. به یاد اون روزی افتادم که فرق پدر بزرگوارت علی علیه السلام رو با شمشیر میشکافن. به یاد اون روزی افتادم که جگر برادر امام حسن پاره پاره میشه با زهر حلائل. حسین جان به یاد اون روزی افتادم که تو در سرزمینی به نام کربلا اونجا با لب تشنه جان میدی، سر از بدن تو جدا میکنن. حالا این حرف رو همه حضرت زهرا شنید، امیرالمومنین شنید. یه وقت حضرت زهرا عرضه داشت پدر جان وقتی که حسینم رو بکشن تو نیستی؟ نه دخترم. منم نیستم، نه دخترم. باباش علی هم نیست، نه دخترم. برادرش حسنم نیست، نه دخترم. فرمود پس کی بر حسینم عزاداری میکنه؟ فرمود دخترم شیعانش میان جمع میشن هر سال زنها و مردا مجلس عزا میگیرن، بر حسینم گریه میکنن، عشق میدن. میانه پنجتن آل عبا، خب همه شون در حقیقت شهید شدن، به شهادت رسیدن، پیغمبر رو هم مسموم کردن، پیغمبرم به مرگ طبیعی از دنیا نرفت، پیغمبر رو توطئه کردن، عمر، ابوبکر، عایشه، حفصه به پیغمبر زر خوروندن. این نکته عرض میکنم کسی فکر نکند این خلاف وحدت است، این مدرک است. دارم ما ارائه مدرک میکنیم در خود منابع اهل سنت. نجات‌طائی از علما و محققین بسیار بزرگوار و خبری زمان ماست. ایشون در این رابطه از منابع خود اهل سنت اتخاذ کرده، استخراج کرده که پیغمبر را به زور زر دادن، یعنی همه دست به دست هم دیگر دادن، دو تا زنای پیغمبر عایشه و حفصه و عمر و ابوبکر، این چهار نفر قاتل پیغمبرن، قاتل پیغمبرن. خودشون هم فرمود ما منا الا مقتولا او مسموما، هیچ کدام از ما نیستیم که یا مقتول به وسیله شمشیر، سرنیزه، خنجر، یا به وسیله زهر شهادت میرسیم. امیرالمؤمنین هم خب معلوم به شهادت رسید. حضرت زهرا را هم کشتن. بیش از 50 روایت رسیده راجع به این که محسن حضرت زهرا رو به خاطر ضربه ای که عمر به در زد و بیبی بین در و دیوار بود، این بچه سقط شد و به شهادت رسید. تمام علمای اهل سنت، اونایشون که انصاف دارن، اونا این مطلب رو قبول دارن، نوشتن. شما این حرفای داعش و این وهابیون پشیزی حساب نکنید. این که تو سایت تاگای امروز داد بزنن به حساب خودشون دفاع میکنن از عمر و ابوبکر، اینا اینا دروغ میگن. اینا عمر و ابوبکر هم قبول ندارن، اینا یهودی هستن، اینا مسلمان نیستن. ولا اگر اینا مخواستن سنی هم باشن حرفای بزرگان خودشون رد نمیکردن. ما فقط در 17 منابع از منابع بزرگ اهل سنت داریم که عمر در خانه فاطمه را آتش زد، حضرت رو زد، سیلی زد، لگد زد، جسارت کرد. اوناش رو انصاف دارن، میگن عمر اشتباه کرده، خطا کرده، نباید این کارو میکرده. اوناش که تعصب بیجا دارن، اونایی که دنبال شیطان و ابلیسن، میگن نه نه عمر نکرده، این کار نکرده، اینا به دروغ، اینا شیان به ما تومت میزنن، به عمر اول تومت میزنن، چه میکنن. اونایی که امروز انکار میکنن وهابیونن، و الا بحثها و مناظره های بین علمای شیعه و سنی در طول تاریخ بوده. کتاب القدیر علامه امینی از این قبیله، کتاب ابقات الانوار میرحامد هندی از این قبیله، احقاق الحق مرحوم قاضی نورالله شوشتری از این قبیله، فراوان کتاب گروه رستگاران سلطان الواعظین از این قبیله، کتاب شبهای پیشاور از این قبیله، ده ها کتاب در این رابطه نوشته شده و علمای شیعه با علمای سنی بحث کردن و اوناشون که انصاف داشتن قبول کردن، میگن شون اشتباه کرده، خطا کرده. بله بعضیشون تبرئه هم نمی کنن ایشون رو، آخرین حرفی میزنن میگن حالا جز صحابه پیغمبر بود، حالا شما اغماس کنید و چیزی نگید، حالا فلانه مربوط به صدر اسلام بوده، بالا شما سکوت کنید و قصه رو تکرار نکنید. و این انکار نمی کنن، انکار نمی کنن. ولی امروز وهابیون و این داعش با تحریکات که از طریق انگلیس و از طریق اسرائیل و آمریکا میشن، از اونجا تقویت میشن، از اونجا دارن تغذیه فکری میشن، کمک مالی میشن که بیان اینا رو به جان همه مسلمان ها بیندازن، مخصوصا به جان شیعه. و شما میبینید این گوشه به کنار مرتب به مساجد شیعه حمله میکنن، میخواد جنگ شیعه و سنی را بیندازن. نه، جنگ شیعه و سنی اینا نیست، میخواد جنگ ایمان و کفر وجود بیارن. بعد هم میگن جنگش، نه ما جنگ شیعه و با وهابیون رو داریم، ما جنگ شیعه و با داعش رو داریم، ما جنگ شیعه با سنی نداریم، ما با سنی ها جنگی نداریم، ما با سنی ها استدلال داریم، مناظره داریم، دلیل داریم، برهان داریم، اونا هم حرفی دارن بزنن، ما حرفی داریم بزنیم، مسئله نیست. اما به این معنا نیست که ما حقیقت ها و واقعیت ها رو نگیم. واقعی کربلا هم از اونجا پیریزی شده، از اونجا در حقیقت. من شاید سال گذشته خدمت عزیزان عرض کردم تو ایام دهه محرم این نکات رو تکرار میکنم، بعد از اینکه امام حسین به شهادت رسید، عبدالله ابن عمر فرزند عمر قیام کرد، گفت چرا یزید امام حسین رو کشته، سر پیغمبر بوده، اولاد زهرا بوده، قیام کرد با 18,000 نیرو. عبدالله عمر حرکت کرد از مدینه به سمت شام، نزدیک شام کشید، به یزید خبر دادن که عبدالله عمر به خونخواهی امام حسین آمده، میخواد با تو بجنگه. یزید گفت که نترسید، اونا رو من میشناسم، آره اینا خودشون هم دیگر میشن، بابا حالا بیاد. وقتی آمد نزدیک پیام بهش داد که عبدالله عمر بیا با هم دیگر صحبت کنیم، مذاکره کنیم، اگر چنانچه از طریق مذاکره به جایی نرسیدیم من جنگ میکنیم. این حرف یزید با تمام خواستن، من جنگ میکنم، عبدالله عمر قبول کرد. بعد که رفتن سر میز مذاکره نشستن، عمر برگشت به عبدالله، یزید برگشت با عبدالله عمر، گفت اگه دست خط بابا تو ببینی میشناسی؟ و چرا دست خط بابا من نشناسم؟ خوبم میشناسم. یزید گفت برید نامه شماره 6 عمر به بابا ماوی رو بیارید، تو خزینه بایگانی شده. رفتن نامه شماره 6 عمر که نوشته بود به ماوی آوردن. در اون نامه، تو قسمت نامه های عامه الان ما داریم، اینم هست در خدمت ما شد که کفایت الخصام هست، قسمتش هم در جاهای دیگر آوردن، تکی تکی این نامه رو آوردن. دیدم اون آقای رسول درجایی در شهر زیارت عاشورا آورده، مرحوم امامزاده در کتاب امام حسینش آورده به یک مناسبت، از جایی آوردن. در اون نامه شمارشش نوشته بود بعد از رحلت پیغمبر نوشت برام ماویه که ماویه جات خالی. این عین عبارت آی عمر است. ماویه اولا محمد کذاب بود و دروغگو، به دروغ ادعای پیغمبری کرد، پیغمبر نبود، ساحر بود، با سر بر مردم غلبه کرد. و یه دختر کوچه که صغیره نامشو گذاشت سیدت نساء العالمین، با همین تو این حضرت زهرا. و این دختر بعد باباش آمد از من تقاضای فدک کرد، من با سیلی شنان صورتشو قرمز کردم که راه خانه رو گم کرد. این دستخط عمر رو وقتی عبدالله عمر دید خیلی منقلب شد، پشیمان شد از قیامش، گفت کاش که خود من برفتم کربلا در قتل حسین شرکت میکردم. یه مبلغ زیادی هم یزید پول بهش داد و آقای عبدالله عمر با کل جمعیتی که رفت برای جنگ از اونجا برگشت و رفت نمرد سر جاش نشست. دنیا پول نظیر اینا. بگذرم، گریه کردن بر امام حسین علیه السلام دارد فردای قیامت به دست خود امیرالمؤمنین سیراب خواهند شد. هر کسی که بر امام حسین گریه کند فردای قیامت امیرالمؤمنین سر حوض کوثر به او آب خواهد داد. همینطور که درباره علامه امینی داره بزرگان نقل میکنند که یه وقت که از علمای نجف زارن در خواب ببیند که سرای قیامت شده، امیرالمؤمنین لبه حوض کوثر ایستاده داره به مردم با کاسه های مخصوص آب میده. یک مرتبه دیدن علامه امینی از اون دور داره میاد، تمام چشما خیره شد که ببینن امیرالمومنین با علامه امینی چطور برخورد میکنه. آمد و آمد آمد نزدیک امیرالمومنین که رسید علامه امینی، دیدن امیرالمومنین کاسه رو گذاشت زمین، دستاش زد بالا، آستیناش زد بالا، دو دستی زد زیر آب حوض کوثر، آورد نزدیک دهن علامه امینی، فرمود بخور. بیض الله وجهک کما بیضت وجهی، بشی جانت بخور، تو صورت من رو سفید کردی، سفید بود از بسیارتر سرفرازم کردی با نوشتن کتاب القدیر. کتاب القدیر چیه؟ کتاب القدیر دفاع از حقانیت امیر المومنین و اثبات قضیه قدیر خوم است که پیغمبر در جریان قدیر خوم فقط سفارش به محبت علی نکرده، سفارش به اطاعت علی کرده، سفارش به امامت علی و ولایت علی و وصایت علی کرده. که تنها نه این که خب علی را دوست بدارید، نه از علی اطاعت کنید، از علی فرمان ببرید. خب اون کسی که از ولایت علی دفاع کند از حوض کوثر با دست امیرالمومنین آب می نوشد. اون کسی هم که بر امام حسین گریه کند از دست امیرالمومنین آب می نوشه. ما شما دقت کنید برادران خواهران، ببینید کسی که القدیر بنویسه، شما ببینید چقدر علامه امینی چقدر زحمت کشیده، چندین سال تا این کتاب عظیم رو نوشته، دائرة المعارف شیعه رو نوشته، اون وقت اون زحمتی که او کشیده برابر است با گریه تو بر حسین فاطمه. یعنی اگر شما گریه کردید، عزاداری کردید، سوگواری کردید، این مجالس برگزار کردید، اینا برابر با اونه. خیلی عجیبه. آره، اون وقت دیگر از فضائل و فواید گریه بر امام حسین این است که جان و تن گریه کننده بر امام حسین ودیعه‌ای در نزد امام صادق، سپرده ایست در نزد مزدگوار که فردای قیامت این ودیعه با این ودیعه انشالله او رو جلوی کوثر ملاقات خواهد کرد. یعنی امام صادق علیه السلام لیست تمام گریه کنندگان و عزاداران بر ابی عبدالله رو در حقیقت آره نگه میداره، فردا به دردش میخوره، او از او شفاعت میکنه، یقینا این چنین است. دیگر از فواید و بهره هایی که برای گریه کنندگان بر ابی عبدالله علیه السلام دارد، حشر هر کسی که در قیامت، یعنی شبیه به حالات حتی گریه کننده که اگر اشکش هم جاری نمیشه خودشو به گریه کنندگان بزن. صدیقه کبرا، زهرای مرضیه فرمود به عزت پروردگارم قسم، عزت زهرا قسم خوردا فرموده به عزت پروردگارم سوگند، به حق پدرم سوگند، به حق شوهرم قسم که بر در و جلوی در به بهش میستم لا اله الا الله. اونجا ما میستم که حتی این جمله رو دقت کنید، با سر برهنه و چشم گریان که اهل معشر نمیتونن سر بلند کنن نگاه کنن حضرت زهرا رو. کسی فکر نکنه که اونجا منظور میتونن افراد بلند کنن نگاه کنن بیبی رو، نخیر. حتی دارد وقتی وارد سرای معشر میشود بیدی بیبی ندا میاد یا اهل معشر قضو ابصارکم، چشماتونه ببندید سراتونه پایین، همه سرها پایین چشما بسته، میگه فاطمه عبور کنه. کی جرأت داره اونو سر بلند کنه به بیبی نگاه کنه؟ کی میتونه اون چشمشو باز کنه؟ هیبت و عظمت بیبی از طرف، این پیام از یه طرف دیگر. خب چرا اونجا سرشو بلند کنه؟ چون دعای مادر در حق فرزند یا نفرین زن در حق افراد زمان مستجاب میشه که سر برهنه گیساش پریشان میشه. اون روزی هم که امیر المؤمنین بردن به سمت مسجد، بیبی فرمود سلمان برو به اینا بگو پسر امم رو رها کنن، بلا میرم سر و برهنه میکنم، موام پریشان میکنم، نفرین میکنم در حق این، نفرین میکنم تو احدی نمانه. با چشم گریان از خدا، یعنی میخوام که گریه کنندگان بر امام حسین وارد بهش بشون، تا زمان گریه کنندگان بر حسین وارد بهش نشون منم نمیرم، منم وارد بهش نمیشم لا اله الا الله. چندین روایت در این زمینه داریم که تا وقتی گریه کنندگان بر امام حسین وارد بهش نشون هرگز حضرت زهرا نخواهد رفت. حتی دارد که گریه کنندگان بر امام حسین و زائران ابی عبدالله فردای قیامت دارد مثلا 50 سال قبل از تمام اهل محشر میرن تو بهش. این 50 سال برای تقریب به ذهن ما هستا، ولی اون روز که ساعت نیست، اون روز که زمان نداره، اون روز اصلا خارج زمان است. پس این 50 سال که قبل از همه وارد صحرای معشر میشه من، معناش اینه. و اما برگردیم یه مقدار اون دعای عرفه حضرت که فرمود من یه مقدار از اون بخونم و بعد دعاتون کنم. صلوات خط بفرمایید. و این جمله را عرض کنم که خداوند در قبال این ایثارگری که امام حسین کرده، خداوند تبارک و تعالی 3 امتیاز به امام حسین داده که این 3 امتیاز به عهدی نداده. ببینید به قول بعضی از بزرگان دنیا خب روز رحلت پیغمبر دیده، دنیا روز رحلت انبیای اولوالعزم دیده، دنیا روز شهادت امیرالمؤمنین دیده، دنیا حتی روز شهادت حضرت زهرا رو دیده، اما خود پیغمبر، خود امام مجتبی خودشون فرمود لا یوم کیامک یا ابو عبدالله، روز تو بر همه روزها ارجحیت داره. یعنی روز عاشورا، روز شهادت ابی عبدالله در عالم تک دوم نداره، دوم نداره. خداوند 1 امتیاز داده به امام حسین، اینه که خدا شفا رو در خاک کربلا قرار داده، در خاک قبر پیغمبر قرار نداده. خدا شفا را در خاک قبر امیرالمؤمنین قرار نداده، شفا را در قبر امام رضا قرار داده. البته ما در این که قبار همه حرم ائمه ما بگیریم اثر داره ما شکی نداریم. اما خدا وعده ای نداره، اسم با قاضی لطفه. بله انسان نگه حتی نمیدونی ذره از خاک قبر امیرالمومنین هر کدوم از ائمه رو به عنوان تبرک بخواد بگیره یه ذره هم بریزه تو آب خوابات ممکنه شفا بده، ممکنه. اما خدا وعده نداده، قول نداده. اما برخلاف خاک کربلا خدا وعده داده، خدا شفا رو در قبر خاک قبر ابی عبدالله در کربلا قرار داده، در جای دیگه قرار نداده. خداوند امامت رو در صلب امام حسین قرار داده، در صلب امام حسین قرار نداده. عرض کردم امتیاز سوم اینی که زوار امام حسین علیه السلام 50 سال قبل از به این تمام افراد باید برن تو بهشت، بعد بقیه بیان. اون وقت در روز عرفه هم که شنیدید خدا می فرماید آی ملائک قبل از این که به زوار من، به زائران خانه من نگاه کنید، اول برید کربلا. یعنی کی؟ کربلا آمده. اول جواب زوار امام حسین رو بدید، بعد بیایید اینجا سراغ زوار خانه من. اللهم اجعل قنای فی نفسی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و النور فی بصری و البصیرت فی دینی. خب اینجا امام علیه السلام از خدا چند چیز رو میخواد. یکی مناعت طب میخواد، قناعت نفس میخواد، یعنی حرص، طمع، آز انسان رو ذلیل میکنه، پست میکنه. و جل قنایه فی نفسی که من غنی بشم، قانع باشم، یقین به من بده که دیگه شک و ریبی در دلم نسبت به خودت، نسبت به قیامت، نسبت مسائل دیگه نباشه. و به من اخلاص در عمل بده که من مخلص باشم تو کارم، ریا نکنم. و نور فی بصری، نوری در چشم من قرار بده، یه بصیرتی در قلب من قرار بده که من حقیقت ها و واقعیت ها را ببینم و مشاهده کنم. و متعنی به جواری، خدایا این اعضا و جواره مرا در حقیقت مرا بهرمند بگردان از اینها، من وارث اینا نباشم، اینها وارث من باشن. این یعنی چی؟ اگر ما قبل از مرگ کور شدیم وارث چشمیم، اگر کر شدیم وارث گوری، نتواش بود که گوشیم، اگر لال شدیم وارث زبانیم، اگر فلج شدیم وارث پا هستیم. همینطور هر مرضی که ما رو میگیره قبل از مرگ اگر گرفته میشیم وارث اینا. اما امام میگه خدای میخوام که نه، در حقیقت اینا وارث من باشه. من قبل از این که امراض و بلاها و ملزها و اینا بیاد سراغ من، خدایا جان منو بگیر، من هنوز سالمم، زمین گیر نشدم، مستدرقت نیازمند به دیگران نشدم، خدایا جان من رو بگیر که من با عزت از این دنیا. اینا رو همه رو امام در حقیقت داره به ما یاد میده، به ما آموزش میده که شما بخواید از خدا تا خدا به شما یقین بده، شما باور بده، به شما اخلاص بده، سلامتی بده، عافیت بده. که وقتی میان خدمت پیغمبر اکرم در شب قدر بگه یا رسول الله اگر ما شب قدر رو درک کردیم از خدا چی بخواییم؟ میفرماید عافیت بخواید، از خدا عافیت بخواید، که عافیت بالاترین نعمت و ثروت است. بعد از هر نمازی هم تو تقریبات مشترک داریم دیگه، اللهم نسألك العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخره، سه بار. خدای من از تو میخوام اول من عفو کنی، دوم عافیت به من بدی، سوم این که به من توفیقی بدی که منم دیگران عفو کنم، دیگرانم من عفو کنم. بعد از هر نمازی هم دیگر رو عفو کنیم، هم دیگر رو ببخشیم. اگر نسبت به هم کدورتی داریم، کینه داریم، اختلافی داریم، نزاعی داریم، معنای معافات یعنی همدیگر را عفو کنیم، از همدیگر بگذریم، بعد از هر نمازی قلب ما را شستشو بدیم از بخلا، از کینه ها، از بدفکری ها. انسان بیاد وارد مسجد بشه با همون حالی که آمده نباید خارج بشه، باید این مسجد، این نماز جماعت، این منبرا، این روایات، این احادیث در حقیقت او رو کاملا شستشو بده. عرضم تمام شب چهارم محرم الحرام، دلم آمد بریم میان قبر حضرت حر، یکی از کسانی که عاقبت به خیر شد، جناب حر ابن یزید ریایی بود.